بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف در مشعر، جلسه 1079، سه‌شنبه مورخ 5/9/98.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که طایفه سوم از طوائف معذورین مورد بحث قرار بگیره، ابتدا نکته‌ای رو نسبت به اصل بحث اشاره کنیم. در افاضه عمدی از مشعر الحرام قبل از طلوع فجر ما به حکم صحیحه علی ابن رعاب گفتیم حج صحیح است و علیه بدنتو. خب یکم استیحاش از این که آدم تنهای مطلبی رو بگه بزرگان نگفته باشن، از کردم کس دیگه گفته یا نه، یکی از دوستان دیشب اشاره کرد. حالا توضیح بدیم کلامی رو از تلمیز محقق مدرسه نجف صاحب تعالیق مبسوطه در جلد دهم صفحه 462. ایشون هم با یک بیانی در صورت افاضه عمدی در شب همین بیان ما رو مطرح میکنن، یعنی دقیقاً بر طبق صحیحه علی ابن رعاب می‌فرمایند حج این فرد صحیح است و علیه بدنتو. اما در بیان یکم متفاوتن با اون چه ما عرض کردیم. ایشون بیانشون این است که شرطیه دوم در صحیحه مسمع اجمال نداره بلکه اطلاق داره، میگوید اگر قبل از طلوع فجر کسی از مشعر بیرون بره به سمت منا، چه عالم باشه و چه جاهل باشه حجش درسته علیه شاتو. این اطلاق صحیحه مسمه. بعد می فرماین صحیحه علی ابن رعاب، صحیحه مسمه و تقیید می زنه، میگه در صورت علم علیه بدنتون، لذا صحیحه علی ابن رعاب مقید صحیحه مسمع است. بعد ایشون میفرماین اینجور نتیجه میگیریم، کسی که قبل الفجر از مشعر افاضه کرده، اگه جاهل بوده حجش درست، یه گوسفند کفاره داره. اگر عالم بوده حجش درست، یه شطور کفاره داره. لذا در صورت عمد دقیقا به صحیحه علی ابن رعاب عمل میکنن، همون جور که ما مشی کردیم. خب دقت فرمودید که نسبت به صحیحه مسمع ما قائل به اجمال شدیم. سه احتمال در شرطیه دوم مطرح بود، مربوط به جاهل باشه، خروج قبل از طلوع فجر، مربوط به عالم باشه، خروج قبل از طلوع فجر، یا اطلاق داشته باشه. ما به خاطر اجمال دلالت صحیحه مسمع رو ثابت ندانستیم، لذا گفتیم در صورت جهل لا شیء علی، چه قبل از طلوع فجر بره چه بعد از طلوع فجر. در صورت علم هم اگه قبل از طلوع فجر باشه علیه بدنتون، اگه بعد از طلوع فجر باشه کفاره نداره. این خلاصه اشاره به این نقطه.
بفرمایید.
بله دیگه، حالا اونا که مفروغون عنه دیگه، اونا که مفروغون عنه. حالا اون ممکنه یه کسی بگه آقا استثناء بلاخره، ولی ما گفتیم معهود نیست. ایما رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه، معذالک ممکنه کسی ادعای بگه استثناء بالاخره. این جای گفتن در اون اشکال رادع داره، ولی معذالک اجمال یقتضی که به اون صحیحه عمل نشه. حالا خلاصه این که ما تنها نیستیم در عمل به صحیحه علی ابن رعاب، بالاخره این محقق هم همینجور فرموده. حالا یکی بله، حالا اگه اطلاق بگیریم چی؟ خب ایشون میگن صحیحه مسمع اطلاق داره. خب صحیحه علی ابن رعاب مقید اون میشه، چرا مقید نشه؟ مگه در اطلاق و تقیید همه جا میتونیم این کار رو بکنیم. حالا ذیل یکی از این بحثا شد همین امروز برسیم یه نکته میگیم موضعه این مطلبه، رابطه بین اطلاق و تغییر آن مخواد چه جور باید باشه. و حالا اگر عنوان باشه آخر باز یه بحث، در بحث تخصیص اکثر تو اصول بحث کردیم، تخصیص اکثر نگاه به افراد یا نگاه به عنوانه. اگر نگاه به عنوان باشه عیبی نداره عام می ذکر بشه، یه عنوان از تحتش خارج بشه عنوان دیگه باقی بمانه، به افراد نگاه نیستش. حالا دقت کنید، طایفه سوم از طوائفی که جایز شب از مشعر افاضه کنند و بین طلوعین نمانند خائف است. عنوان خائف، کسی که میترسه. حالا متعلق ترس، ممکنه ترس از ازدحام و شلوغی باشه، ترس از عدم استطاعت باشه که نتونه بعد فردا رمی کنه، ترس از دشمن باشه، متعلق ترس هرچه باشه، عنوان خائف. حالا دقت کنید، دلیل بر جواز افاضه خائف در شب چیست که وقوف بین الطلوعین نمیخواد داشته باشه؟ تلمیز محقق حضرت امام صاحب تفصیل الشریعه در جلد 15 صفحه 139 مطلبی دارن. میفرماین دال بر جواز افاضه خائف دو روایته که هر دو روایت ضعف سندی داره، یکی مرسله جمیل، دیگری روایت علی ابن عطیه، که الان هر دو رو اشاره میکنه. میفرماین این دو روایت دلالتشون تمام است که خائف میتونه شب از مشعر بره، ولی سند هر دو تمام نیست. لکن عمل مشهور و فتوای مشهور که فتوا دادن خائف میتونه شب از مشعر افاضه کنه، فتوای مشهور ضعف سند این دو روایت رو جبران میکنه، لذا ما هم طبقش فتوا میدیم. عرض میکنیم که این مطالبیشون قابل مناقشه جدی است. اولا روایت اول مرسله جمیل ما قبول داریم دلالتش تمامه، سندش ضعیف، باب 17 از ابواب مشعر حدیث 1 جمیلن بعض اصحابنا، عن احدهما علیهما السلام لا بأس ان یفیز الرجل بلیل اذا کان خائفا. دلالت تمام. امام میفرمایند بأسی نیست که فرد افاضه کنه در شب اگه خائف باشه، ولی سند مرسله ی حدیث بسیار. ولی روایت دوم، روایت علی ابن عطیه، باب چهاردهم از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث سوم. قال علی ابن عطیه میگه افضنا من المزدلفه بلیل انا و هشام ابن عبد الملك الكوفی، فکان هشام خائفا فانتهینا الى جمرت عقبه طلوع الفجر فقال لی هشام ای شیء احدثنا فی حجنا فنحن كذلك اذ لقينا ابو الحسن موسى قد رمى الجمار وانصرف فطابت هشام. روایت اینه، علی ابن عطیه میگه من و هشام، هشام ابن عبدالملك کوفی، از مزدلفه شب افاضه کردیم، رفتیم به سمت منا، فکان هشام خائف، هشام میترسید. حالا این خائف هم دو احتمال داره، حالا طبق نظر همین محقق معنا کنیم، فکان هشام خائف، هشام خائف بود از اینکه شلوغ بشه نتونه رمی کنه، حالا شب آمد. فانتهینا الى جمرت عقبه طلوع الفجر، ما طلوع فجر به جمره عقبه رسیدیم. فقال لی هشام ای شیء احدثنا فی حجنا، هشام ناراحت بود میگفت علی ابن عطیه ما با حجمون چیکار کردیم؟ بعد وقوف میکردیم بین الطلوعین در مشعر، وقوف نکردیم آمدیم، ناراحت بود. میگفت ای شیء احدثنا فی حجنا، چیکار کردیم؟ چرا شب اومدیم؟ کاش می ایستادیم با بقیه می آمدیم. فنحن و کذالک، در همین حیث و بیس بودیم، ناراحت بودیم که چرا اومدیم. از لقینا ابوالحسن موسا، یه مرتبه همون شب دیدیم امام هفتم را، قدرم الجمار و انصرفه، امام هم شب آمدن منا، نه ایستادن بین الطلوعین، شب آمدن منا رمی جمره کردن و انصرفه و امام رفتن. فطابت هشام، هشام راحت شد، گفت نه که مشکلی نیست دیگه، امام هم شب اومده. دقت کنی نسبت به این روایت که این محقق میگه سند ضعیفه، ممکنه کسی سندش تصحیح کنه، ولی مهم اینه این روایت دلالت بر مدعا نداره. روایت میگه علی ابن عطیه و هشام که حالا دو نفر راوی هن، هشام ابن عبدالملك کوفی، هر کی هست بالاخره ما نمیشناسیمش، چون خائف بود شب افاضه کرد، از مشعر رفت منا. خب عمل علی ابن عطیه و هشام ابن عبدالملك کوفی که برای ما حجت نیست، رفته باشه، این که برای ما حجت نمیشه. امام هفتم هم که شب آمدن رمی کردن و لازمش اینه، خب مشعر نموندن افاضه کردن، وجهش معلوم نیست، امام مریض بودن، امام عائلشون همراهشون بوده، جزء رفقه بودن، یا امام هم خائف بودن، معلوم نیست که، این که در روایت نیامده امام هم خائف بودن که. لذا افروز سند این روایت هم کسی درست کنه، حداقل طبق مبانی آقای خویی سند درسته، خب دلالت نداره این روایت. که امام شب رفتن، ولی به چه دلیل رفتن؟ ممکنه جزء رفقه خانواده شون بودن، یعنی خانواده شون همراه شون بوده. الان میگیم یکی از طوایفی که میتونن شب افاضه کنن از مشعر کسیه که رفقه نساء و ضعفا است، کسی خانمش همراهش اصلا. میگه چون خانمم همراه من باشم همراه میشم میرم، جواز افاضه داره. این دلیل نمیشه که نداره که امامم خائف بودن. خب بله، از کجا امام به همون جهت؟ ای از کجا؟ خیلی خوب آقا، ای آقا نگاه کنید، همین مقدار که این آقا فکان خائفن، یه احتمال اینه میترسه حجش خراب بشه، لذا میگه ایوشه این احدث نافی حجنا، ما با حجمون چکار کردیم؟ بعد میبینه امام هم هست، میگه پس جایزه شد. از کجا احراز کردن؟ به چه دلیل؟ این چی هست؟ چی هست که احراز او برای ما حجت باشه؟ چه کسیه؟ و کان خائفن، اینا همه را عجیب مبارک بذاریم درست میشه مبدل، ما هم قبول داریم، ولی روایت که اینو نمیگه. میگه این آقا علی ابن عطیه میگه من و او بودیم، او خائف بود، میگه و ایوشه یه نحدث نافی حجنا، یه بار دیدیم امام هفته ما محمد رمی کرد اون شب، سوال کردیم از امام چرا آمدید، فرمودن منم خائفم، حتی احراز کردیم، اینم که نیست تو روایت، هیچ کدوم از اینا نیست، چطور به این روایت عمل کنیم؟ حالا ثانیاً عمده این است که به این محقق عرض میکنیم که شما تورقم فرمودید چند تا باب رو ببینید، دیگه جز این دوتا روایت ندارید، فقط همین دوتاست که این دوتا روایته، اینام ضعیفن، مشهورم بگیم عمل کردن به همینا، عمل مشهورم جابره. اولا از کجا مشهور به این دوتا روایت استناد کردن؟ کجا؟ حالا ثانیاً ما روایات صحیحه و معتبری داریم که اما به مدلول مطابقی و اما به مدلول التزامی دلالت میکنه خائف حق افاضه از مشعر رو داره به لیل، نیاز به این دو روایت نداریم، روزه شکدار بگیریم بگیم او روایت مرسله، اینم اینجوریه، بعد اعتماد کردن مشهور، عمل مشهور، جابر ضعف سنده، نیازی به حرفا نداریم. مراجعه کنید باب چهاردهم از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث یکم، حدیث دوم، حدیث چهارم، صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه محمد ابن مسلم، لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل، بأسی نیست که خائف شب بره رمی کنه، شب قربانی کنه. حالا نسبت به قربانی بحث میرسیم جای خودش، آیا همه ای توائف میتونن شب قربانی کنن یا قربانیشون باید روز باشه؟ و یفیز باللیل، شبم افاضه کنه. این روایت که سندشم صحیحه ما گفتیم اما به دلالت مطابقی اما به دلالت التزامی. چرا این اما را آوردیم؟ یفیزو آفرین. دقت کنید، این یفیزو باللیل درش دو احتماله. ممکنه ما روایت رو به ترتیب معنا کنیم اینجور. امام می‌فرمایند بسی نیست که خائف شب را می‌کنه، شب دهم، و همون شب قربانی کنه و یفیز باللیل، همون شب از منا بره افاضه کنه، بره مکه اعمالشو انجام بده. اگه اینجور معنا کردیم روایت رو، روایت به دلالت التزامی دلالت میکنه، شب از مشعر میتونه بره منا. چرا؟ چون لا بأس به ان یرمی الخائف باللیل، بس این نیست که خائف شب رمی کنه. خب کسی که بخواد شب رمی کنه دیگه بین الطلوعین تو مشعر نیست دیگه، باید شب از مشعر حرکت کنه که شب برسه کنار جمره عقبه. لذا مدلول التزامیش اینه که شب هم میتونه از مشعر بره بیرون و دلالت تمامه. ممکنه کسی بگوید روایت در مقام بیان احکام ثلاثه است بدون ترتیب، روایت میخواد بگه لا بس خائف شب رمی کنه، شب قربانی کنه و افاضه از مشعرش هم شب باشه، که اون وقت دلالت میشه مطابقی. شاهد بر این دلالت مطابقی هم این است که معمولا برای رفتن از منا به مکه نفر به کار میره نه افاضه، لذا یفیزو باللیل مقصود افاضه از مشعره. حالا فرق نمی کنه، روایت بلا شبهه اما به دلالت مطابقی و اما به دلالت التزامی میگه خائف جواز افاضه از مشعر در لیل خواهد داشت. لذا این روایات صحیحه که داشته باشیم نوبت به اونا نمیرسه. حالا دیگه توجه نشده، این روایات دیده نشده، لذا فرمودن دو تا روایات بیشتر نداریم، اونا هم سندش ضعیفه. خب بگه نه، اتفاقا خوف در این موارد شخصیه نه نوعی. هیچ، خب باشه، ما به وظیفه دیگری کاری نداریم. طرف میترسه، لذا دیروزم عرض کردم گاهی مدیر کاروان میاد نگاه میکنه میگه شماها باید قبل برید، شماها باید، اگه مدیر کاروان میتونه، اگه روحانی کاروان میتونه وظیفه برید دیگه. بله، مسئله رو تبیین کنه، بهش بگه میترسی یا نه. اگه بگه میترسم، مسئله تا خودش میدونه، وظیفه خودش. حالا کسی از باب تنبلی که من میترسم تو شلوغی برم رمی کنم، من وظیفم هست که بگم نخیر تو نمیترسی، حق نداری بری، از چه بابی؟ یه از باب امر معروفه، او عمل حرام انجام نمیده، نه یه از منکره، هیچ کدوم از اینا نیست، ارشاد جاهله، نخیر او علم به مسئله داره، میگه من مصداقشم، از هیچ بابی بر من لازم نیست به او بگم نخیر آقا تو باید بیستی فردا بری رمی کنی. اگه خودش میگه من میترسم، خب بگه دیگه، او خودش وظیفه خودش میدونه. پس نتیجه این که طایفه سوم که خائفین باشن ما دلیل معتبر داریم بر این که خائف میتونه وقوف بین الطلوعین و در مشعر ترک کنه بره منا و همون شبم رم یه جمره عقب انجام بده. اینم طایفه سوم. طایفه چهارم مرافقین و همراهان سه طایفه سابقن. به طبیعت الحال خانوم ها مرافقینی با خودشون دارن، حالا یا کاروان دو سه تا از اعضای کاروان یا یک کسی خانوادش باشه، همسرش و دخترانش و مرافق میخواد، نمیتونه تنها اونا رها کنه بگه خب شما شب برید طرف منا از مشعر این بیابون رو برید خودتونم برید رمی کنید یه 7-8 کیلومتر 12 کیلومتر خودتون برید در اون مکان. خب یه مرافقی میخواد. آیا مرافقین این زنها و ضعفا و خائفین اگه احتیاج به مرافق دارن آنها هم جایز است شب از مشعر افاضه کنن برن منا؟ و مهم اینجا اینه اگر مرافقین با زنها و ضعفا رفتند وقت بود اونا رو بردن رمی جمرات آوردن چادرها محل امن مستقر کردن، حالا این مرافق خودش میتونه دوباره برگرده مشعل. گفتیم الان چادرهای ایرانیا حجاج داخل عربستان شیعیان داخل تقریبا نزدیک رمی جمراتن، اینا تا بخوان دوباره برگردن مسیر منا رو بیان دوباره به مشعر خیلی مسیر طولانیه 10 کیلومتر 11 کیلومتر معلوم نیست برسن، ولی حجاج ایرانی که آخر منا مستقرن این زنها رو برد رمی جمره داشت برای زنها آورد تو چادرها مستقر کرد، به ساعت نگاه میکنه میبینه نیم ساعت دیگه میتونه خودش برسونه مشعر، وقوف بین طلوعین درک کنه. نکته مهم در مرافقین اینجاست، آیا این مرافقین باید برگردن برای درک وقوف یا لازم نیست برگردن؟ خب اینجا اختلافه. از کلمات برخی از فقها استفاده میشه که مرافقین اگه میتوانن وقت دارن باید برگردن، وقوف اختیاری رو در مشعر درک کنن و اگه برنگشتن حجشون باطل. لکن به نظر ما چنانچه از سکوت یا تصریح جمع کثیری از فقها استفاده میشه مرافقین هم در همون وقوف در شب مقداری از شب وظیفه‌شون انجام دادن و لازم نیست برای درک بین الطلوعین دوباره به مشعر برگردن. نه در بحث نیابت اوی بحث آخره، آیا او با جای خودش بحث میکنیم اون رو، اون تردید جدیه، ممکنه کسی همینو بگه حالا اونجا باید بحث شو بکنیم، فعلا در نائب نه، نائب رو تصویر نفرمایید. دلیل بر این معنا به نظر ما اطلاق مقامی است در صحیحه سعید اعرج سوال میکنه از امام علیه السلام معنا نساء فافیض بهن لیلا، میگه آقا خانم ها با ما هستن من اونا را شب برای افاضه ببرم؟ قال نعم. امام فرمودن بله. تورید و انتسنع کما سنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میخوایم اون کاری که پیغمبر انجام دادن انجام بدی؟ قلت نعم. امام فرمودن افز بهن بلیل، شب اونها را حفاظه کن ببرشون. ولا تفز بهن حتی تقف بهن بجمع، اونا را حفاظه نکن تا وقوف در جمع داشته باشن، در مشعر یه مقداری باشن بعد برن. اینجا در این روایت ذکر نمیشه دیگه خودت برگرد تا وقوف رو درک کنی. جریان اسامه این احتمال است ولی خیلی ضعیفه و شاهد علی در جریان اسامه، اسامه نوجوانی بوده، حجة الوداع هم حج اولش بوده، قبیل تکلیفش بوده، اسامه رو پیغمبرم اینجوری فرمودن بهش، اونم میتونید هم چه احتمالی بدید؟ لذا اینا کنار هم که میذاریم دیگه این احتمال هم به نظر ما قابل گفتن نیست. بعدم این معهود نیست، این اواخر و از اینجوره بله ادهی بودن خودشون اعمال انجام نمیدادن در این اواخره، ما هیچ گزارشگری نداریم، با این همه زحمت کسی برداره بیاد بعد خودش اونجا اعمال انجام ندهد، این خیلی مستبعده، هیچ قرینه ای نداریم ولا مورد واحد من ندیدم تو روایات که همچه یک قرینیتی داشته باشه، یک کسی بوده که خودش اعمال انجام نمیداره همراه اینا آمده، این زحمت رو کشیده آمده یا پول گرفته یا مدیر کاروان بوده چنین، اینا خیلی معهود نیست به نظر ما. چی؟ خب چرا خوبه این که رجحان الاحتیاط حسن علی کل حال، استحباب نمیتونیم بگیم استحباب ولی الاحتیاط حسن علی کل حال، لذا دقت کنید به نظر ما چنانچه مشهور استفاده کردن اطلاق مقامی نسبت به طائفه چهارم محکم است، لذا همون وقوف در لیل برای مرافقین هم کافی است، لازم نیست دوباره برگردن. بله آیا شب میتونن رمی جمره داشته باشن یا نه مرافقین؟ او بحثی است که در رمی جمار خواهیم گفت. در ذیل این نکته مطلبی باید اشاره بشه، ما عنوان میکنیم بعد تأمل بکنید تا بررسی کنید. اون مطلب این است که معذورین که شب میتوانند از مشعر افاضه کنند، آیا افاضه اونها باید بعد از نصف شب باشه؟ حتما باید تا نصف شب تو مشعر باشن، بعد از نصف شب مختصر وقوفی کنن برن یا نه این قید لازم نیست؟ هر وقت شب که مسمای وقوف رو در مشعر داشتن حرکت کن، ماشینشون آماده بوده سوار شدن، هشت شب رسیدن مشعر، ده دقیقه اونجا هستن، هشت و نیم بلندشن برن، لازم نیست تا نصف شب صبر کنن. اینجا بین فقها دو نظره، برخی مثل حضرت امام در تحریر الوسیله می فرماین نسبت به معذورین الاحوت الذي لا يترك ان لا ينفر قبل منتصف الليل، احوتی که نباید ترک بشه اینه که قبل از نیمه شب نرن بیرون از مشهر، باید تا نیمه شب در مشهر باشه. برخی از فقها مثلا از کلام صاحب جواهر استفاده میشه، ایشون برای این مسئله رجحان قائلن نه وجود یا نه احوت الذی لا یترک. صاحب جواهر میفرماید ینبغی للمعذورین الا یفیزو الا بعد منتصف الليل. ینبغی یعنی راجح، یعنی خوبه، یعنی سزاواره، یعنی مستحبه. ایشون میفرماید بهترین است که قبل از نیمه شب از مشعر بیرون نرود. وجه این دو نظر چیست؟ چرا امام میفرماین احتیاطی که نباید ترک بشه اینه که بمانن تا نیمه شب؟ جمعی مثل صاحب جواهر میگن نه خیلی لازم نیست بمانن، مستحب تا نیمه شب بمانن. به نظر ما حق با صاحب جواهر، مراجعه بکنید تا بررسی کنیم، تنقیح کنیم ادله رو، ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
دلیل مرموهای فیاض اون یه مرموهای فیاض ادام الله خدمت شما شد. با توجه این که معبود نیست همون رو که شما فرمودید، قاعدتا باید حمله بر استحباب بکنیم اینجا، نه این که تعارض رو این نفره با توجه اون اگر اون رو
یعنی
این جهت رو از جهن الله.
ما اگر ببینید فرض جهل که به نظر ما و همو ایما رجل رکب امر از به جهالت رو خلاش نکنه،
سلام.